أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در استدلال به صحیحه عبدالله ابن ابی یعفور بود. عرض شد که بعضی به این روایت استدلال کرده اند مبنی بر این که عدالت عبارت است از ملکه نفسانیه. این اصل ادعاست. منتها حالا تا برسیم به نتیجه نهایی، مباحثی راجع به خود این روایت مطرحه و در مورد فقرات مختلف این روایت باید بحث بشه. مسئله اول و نکته اول که عرض کردیم در مورد سؤالی است که راوی از امام علیه السلام میپرسند. سؤال اینه، یعنی اولین جمله ای که در روایت ذکر شده این است که بما تعرف عدالت الرجل بین المسلمین. خب این سؤال، خوب دقت کنید، به حسب ظاهر سؤال از طریق شناخت عدالته. چون میگه به چه چیزی عدالت شناخته میشود، نپرسیده العدالتو ماهیه. سؤال به حسب ظاهر سؤال از مفهوم عدالت نکرده، لکن به واسطه قرائنی این سؤال سؤال از مفهوم عدالته، سؤال از حقیقت عدالته، نه سؤال از راه‌های شناخت عدالت. دو قرینه رو دیروز گفتیم، سه قرینه دیگر هم وجود داره، مجموعاً پنج قرینه در این روایت هست. یک قرینه خارجیه، چهار قرینه داخلیه، یعنی چهار قرینه تو خود همین روایت وجود داره. یک قرینه خارجیه هم داریم که به واسطه این قرائن ما ادعا میکنیم این سؤال از مفهوم و حقیقت عدالته. حالا توجه داشته باشید، تازه ثابت هم شود که علیکم السلام این سؤال از حقیقت عدالت کار تموم نمیشه. ما تا برسیم به این که مطلوب رو ثابت کنیم هنوز کار داریم. مطلوب چیه؟ مطلوب اینه که عدالت ملکه نفسانی است. اینو حواستون باشه، چون اینجا مباحث یه خورده متشدده، ممکنه باعث به اصطلاح اشتباه بشه. اصل هدف از این روایت اینه که بگیم عدالت ملکه نفسانی است. اما الان ما داریم بگیم آقا این سؤالی که در صدر روایت آمده سؤال از حقیقت عدالت. اول اینو ثابت کنیم، بعد اون وقت برسیم به اون نتیجه. قرائن چیه؟ دو تا قرینه رو دیروز عرض کردیم. قرینه اول چی بود؟ قرینه اول این بود که ذکر ستر و عفاف و کف بطن و فرج و ید و لسان که همه اینها تحت عنوان کف و نفس مشترکن، این ستا ستر، افاق و کف و نفس، اینها همه از صفات نفسانی است. دیگه این صفات نفسانی نمیتونه طریق شناخت عدالت قرار بگیره، چون لازمه این که اینها طریق باشن این است که حقیقت عدالت باز ورای این امور چیزی باشد که دیگه نمیتونیم به اون ملتزم بشیم و کسی هم قائل به این نشد. دیگه بالاخره یا حسن ظاهره یا عدم ظهور فسقه یا عمله یا این ملکات نفسانی. باز خود این ملکات، خود ستر و عفاف و کف نفس بخواد طریق برای یه امری دیگر باشه، این قابل قبول نیست. پس ذکر این امور فی نفس خودش نشون میده سؤال راوی از مفهوم عدالته، که امام هم دارن این امور را ذکر میکنن. نه خود اینا العدالته، حالا میگیم نه مجموع اینا، تازه سطر و عفاف هم به تنهایی نیست. بله اونو که بحث ببینید، ما حالا کار نداریم یک صفت دو صفت یا همه را بیایم همون بگیم. بالاخره اون صفات نفسانی که مانع ارتکاب گناهه، اصل اینه که اینا در مقام پاسخ به سؤال از مفهوم عدالت هست. مخواهیم اینو قرینه بگیریم که امام داره چی رو توضیح میده؟ حقیقت عدالت و مفهوم عدالت رو. نمیخواد بگه اینا راه های شناخت عدالت هست، راه های وصول به مقصد رو نمیخواد بگه، داره خود مقصد رو توصیف میکنه. این قرینه. قرینه دوم عرض و حضور شما این عبارت و دلالت و علی ذالک کله بود، چون بعضی ها سوال کردن، من احساس کردم مطلب یه ابهاماتی درش هنوز برای بعضی ها هست. خب این قرینیتش چیه؟ خوب دقت کنید، عبارت روایت که پیشتون هست که و دلالت و علی ذالک کله، از کجا ما را به این مسئله میرساند که سؤال راوی سؤال از مفهوم و حقیقت عدالت؟ خوب دقت کنید، اولا ظاهر این عبارت، بالاتر از ظاهر، صریح این عبارت اینه، میگه و دلالت و علی ذالک، یعنی داره میگه قبل از این ما یه مطلبی رو گفتیم دلالت و طریقیت بر اون به این اموره، پس صریحه در این که در مقام بیان طریقه. این جمله داره طریق به عدالت را بیان می کند. خب مهم اینه که طریق به چه چیزی ها؟ و دلالت و علی ذالک، این ذالک به چی می خوره؟ طریق به چیه؟ اینجا دو احتمال گفتیم هست. یه احتمال این که طریق به سوی عدالت باشه، طبق این احتمال معنای عبارت اینه که ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و ادامش، اینها طریقند برای خود عدالت. خب حالا اگر قرار باشه جمله قبلی، یعنی ان تعرفوه به ستر ول عفاف، اون هم برای بیان طریق باشه، لازم میاد اینجا امام علیه السلام دو طریق برای عدالت گفته باشه. جمله اول این که یک طریق برای عدالت عبارت است از ستر و عفاف و کف نفس. دوباره در این جمله امام می‌فرماید طریق دیگر برای عدالت عبارت است از ان یکون ادامش ساترن لجمیع قلوب. حواستون هست شما؟ بله؟ بود حواستون کامل؟ ببینید، پس اگر ذالک را بزنیم به عدالت، لازمش اینه همانطوری که ساتر بودن لجمیع عیوب طریقه، حالا بگیم اون جمله قبلی هم طریق به سوی عدالت، یعنی ان تعرفوه به ستر و العفاف، اینم برای بیان طریقه. لازمش اینه این طریق و اون طریق در کنار هم به عنوان طرق ثبوت عدالت آمده باشه. خب چه اشکال داره؟ حالا این یه طریق، اونم یه طریق. اشکالش اینه که این جمله ان یکون ساترن لجمیع عیوبه و ادامه اون شامل بخش اول هم هست، شامل ستر و عفاف و کف نفس و اینها هم هست. به عبارت دیگر این بخش دوم اعم از بخش اول میشه، لذا ذکر اون بخش اول به عنوان طریق دیگه لغوه، معنا نداره. یه بار اول بگن راه عدالت، راه شناخت عدالت عبارت است از ستر و عفاف، دوباره بگن راه دیگر عبارت است از ستر جمیع العیوب، این ستر جمیع العیوب حالا بعدن خواهیم گفت، این هم اشاره به عیوب عرفی داره هم عیوب شرعی، که بعضی ها مروعت را از این بخش استفاده کردن. علی حال این بخش دوم شامل اون هم هست، لغو دیگه، ذکر اون طریق اول میشه چی؟ لغو. پس طبق این احتمال که مرجع ذالک خود عدالت باشه، نتیجه چیه؟ نمیتواند ان تعرفوه به ستر و العفاف برای بیان طریق ثبوت عدالت باشه. پس اون چیه؟ برای بیان مفهوم عدالت. این قرینه است بر این که سوال از مفهوم عدالت. احتمال دوم در این جمله این که و دلالت و علی ذلک کله، یعنی و دلالت و علی سطر و عفاف، چه سطر و عفاف طریق به سوی عدالت باشن. سطر و عفاف خود عدالت نباشن، طریق برای عدالت باشن. یعنی اینجور باشه: و دلالتو علی سطر و عفاف، به این که ساتر همه عیوبش باشه. خب طبق این احتمال اگر باز بخواهد منظور از بخش اول خود عدالت نباشه، منظور از بخش اول طریق به سوی عدالت باشه، لازمش اینه که این و دلالت و علی ذالک کله، یعنی باشد و طریق و علی طریق الالعداله به ان یکون ساترن لجمیع قیوده. اینم خیلی بعیده که امام علیه السلام یه طریق بگن دوباره یه طریقی بر این طریق ذکر کنن. روشن شد این قرینه دوم؟
بله
کاملا. یعنی روشن
شد که یه اشکالی بیرون که اینجا چه بودی داره؟ مثلا امام در امام باقای فروغ کشف ادارت رو سوال میکنن از این فرمان رو واسطه شفاق کسی نه
اینا طریقه. خب
بعد یه جلوتر از این فرمان که حالا این ها رو یعنی سه شفاق کسی نه رو از کجا بشناسیم؟ این بود از بودیم در که ساتر به جمعی مویمویش اگه بود این ها درست باشه.
ببینید نه درسته، نه ببینید بعدی نداره آخه، مگر این جز پیچیده کردن مطلب یه چیزی که نیسته. یعنی عدالت رو یه چیزی درست کردیم، یه راه اول نشون بدیم، باز اون راه گشا نیست، دوباره یه راه دیگه برای اون نشون بدیم. این بعیده اینجوری. خب امام از اول چرا بیاد که سطر و عفاف از اول بگیم یکون ساترن لجمیع عیوبه؟
اینکه
نه نه ببینید شما میخواید مگه غیر از اینه برای نیستی که شما احتمالی فرض میکنید داره سوال از طریق عدالت، یعنی این احتمال باید سوال دیگه از مفهوم عدالت نباشه، سوال از طریق عدالت باشه. خب ما این احتمالات طبق هر دو احتمال داریم رد میکنیم که سوال از طریق عدالت بشه. ما میگیم سوال از چیه؟ مفهوم عدالت. اما اینی که شما میگید طبق این احتمال دیگه سوال از مفهوم عدالت نیست، سوال از طریق رسیدن به عدالت. خب چرا امام از اول نمیاد یه بارگی بگه ان یکون ساترن لجمیع عیوبه؟ دیگه ذکر اونا چه فایده داره؟ فرض اینه اونا هم طریقنا، دیگه اونا اصلا چه فایده داره؟ اگر قابل فهم نیست، اگر برای عموم مردم قابل دسترس نیست، خب یه بارگی امام سطر و عفاف و کف و نفس چیه؟ بیاد بگی آقا کسی که از عیوبش نه اینجا نه نشد نشد نه. یعنی ببین دو تا بحث ببینید درسته نشد دیگه. آیا اینجا امام در بیان در مقام بیان مراتب عدالت هم یا طرق اثبات طرق کشف عدالت؟ بحث مراتب اینجا نیست. نه خب میگم چه زن همین داریم میگیم، میگیم این بعیده برای این جهت. ما نمیگیم محاله، محال نیست، ولی حتی این که میگیم بعیده همین. خب میگیم چرا امام بپیچونن مطلب رو؟ از اول راوی سوال میکنه آقا راه کشف عدالت، کشف عدالت چیه؟ خب امام بفرمان آقا ان یکون ساتر، این که ببینه یک کسی عیوبشو میپوشونه دیگه چه ضرورتی داره اونا رو ذکر کنن؟
توضیح بیشتر.
توضیح بیشتر نیست، نه این طریقون علی طریقه، توضیح بیشتر نیست. میگم چه نه ببینید احتمال چه ضرورتی داره شما مثل اینمونه که ببینید یک کسی بیاد تو خیابون ازت آدرس سوال کنه خب نه نگرفته چیه ببین شما داره سوال میشه آقا سوال میکنه بنده میخوام مثلا فرض کنین یه گوشه قم درسته از شما سوال میکنه آقا حرم از کدوم ور باید برم فرضی داره سوال از طریق میکنه دیگه اینا همش طبق فرض طریق سوال از طریق عدالت میگه حرم از کدوم ور برم شما به جای اینکه از اونجایی که وایساده بهش آدرس بدی بری از نیمه راه آدرس بدی بعد بگه خب اونجا که میخوای بریزی باز از اینجا برو خب یه باری از همینجا باید آدرس بدی این متعارفش اینه از اون چیزی که نقطه شروع برای عموم مردم برای وصول به اون مقصد شما بگی از وسط را بگی خب از اونجا بگی آقا خیابون فلان رو میدونی خیابون ارم رو میدونی از اونجا دو قدم بری اون بگی آقا ارم کجاست خب میگه از همین قاعدش اینه از همینجا شروع کنه راه وصول به اون مقصد رو بره شما این طریق از طریق و علت طریق در اینجا یه امر بعیدی به نظر میرسه نمیگه محاله محتمل هست ولی بعیده این که اینجا اول امام یه طریق بر عدالت بگن دوباره بگه خب و طریق و علت طریق این اونه بعیده لذا جمله و دلالت و علا دالک کله قناعت بفرمایید این جمله خودش یه قرینه است بر چی؟ بر این که مراد سائل از سؤال بما تعرف عدالت الرجل سؤال از چیه؟ مفهوم عدالت و حقیقت عدالت قرینه سوم دقت کنید اینا ببینید حالا قرینه که میگیم یه مقداری ممکنه حتی جنبه مؤید داشته باشه یعنی اینا مؤیدات قرائن دلیل به اون معنا نیست که حالا شما باید مثلا یه اشکال بخواید عقلی یا برهانی بکنید خود تعبیر به معرفت در سؤال و تعبیر به دلالت در این ذیل جواب این شاهد است بر این که سؤال از حقیقت عدالته چطور؟ بگه ببینید میگه به چه چیزی عدالت فهمیده میشه شناخته میشه معرفت به عدالت سؤال از معرفت عدالته از شناخت عدالته خب امام میفرماد سطر و افاق و فلان اما در مورد طرق تعبیر به دلالت میکنن خود تعبیر به دلالت دال و راهنما برای طرق انسبه تعبیر معرفت برای شناسوندن خود حقیقت و مفهوم انسبه تعبیر دلالت برای معرفی طرق انسبه قرینه سوم مؤید حالا میگم ببینید اینا مؤیده دلیل که نیست که دقیق فرمودی خود نفس تعبیر اختلاف در تعبیر که در سؤال به من تعرف امامم در جواب می فرماد ان تعرفوه سخن از معرفت حقیقت و مفهومه به اینه یعنی مفهوم یک چیز اینجوری شناخته میشه ولی تعبیر دلالت به طریق به بیان طریق و برای بیان طریق سازگارتر و مناسبتر. اینم قرینه یا مؤید سوم. قرینه چهارم، در جواب سوال اینه، بمت عرف و عدالت الرجل بین المسلمین. امام می فرماید ان تعرفوه به ستر و الافاف و الکف، یعنی او را به ستر و افاف بشناسی، به حسب ظاهر. معرفت در اینجا طریق برای کشف عدالت، نه خود عدالت. اگر سؤال از طریق معرفت عدالت بود نه خود عدالت، دیگه ذکر ان تعرفوه معنا نداشت، بلکه باید می فرمود از ستر و الافاف، نه اینکه معروفیت به ستر و افاف را بیان بکنه. بله ممکنه کسی بگوید ان تعرفوه یعنی اینکه کسی معروف به ستر و افاف باشه، که میشه همون حسن ظاهر و حالا اون بحثایی که ما سابقا داشتیم. ولی دقت کنید قرینه چهارم دقیقا چیه؟ قرینه چهارم پس اینه، ما میگیم اونجا سوال از مفهوم عدالته. چرا؟ به چه دلیل؟ به چه مؤید و قرینه و شاهدی؟ برای اینکه اگه سوال از طریق شناخت عدالت بود، سوال از حقیقت عدالت نبود، دیگه این ذکر ان تعرفوه معنا نداشت. گفت از ستر بل افاف، پس نفس ذکر ان تعرفوه قرینه است بر این که اینجا سوال از مفهومه، سوال از حقیقت عدالت. اینم قرینه چهار. قرینه پنجم، این چهار تا قرینه ای که گفتیم قرائن داخلی است، یعنی به خود روایت و از متن روایت پیدا میشه. یه قرینه خارجی هم داریم. قرینه خارجی چیه؟ این که به طور کلی عدالت در موارد زیادی در آیات قرآن استعمال شده و مورد اختلاف بوده بین پیروان اهل بیت و اهل سنت. خب آثار زیادی هم درش مترتب بود، مسئله جواز شهادت، امامت جماعت، مسائل مهمی بوده و مبتلا به مردم. خب با توجه به اهمیت این مسئله و اختلافاتی که راجع به حقیقت عدالت بوده، بدیهی است که در درجه اول سوالات سوال از مفهوم و ماهیت عدالت میشه. اصلا این عدالت چیه؟ چون اختلاف بین مثلا ابو حنیفه و پیروان اهل بیت زیاد بود، و در جایی که حالا مثلا معلوم نیست معنای عدالت چیه، چطور بیان بگیم اینا دارن سوال از طریق معرفت عدالت میکنن؟ اتفاقا در طرق کمتر اختلاف بوده، در طرق شناخت عدالت خیلی بین پیروان اهل بیت و عامه دعوا و اختلاف نبود، عمده سر حقیقت عدالت بوده. پس به واسطه این قرینه خارجی هم باید بگیم اینجا سوال از مفهوم عدالت. بله، حالا اگر ما تردید داشته باشیم که حالا اینجا سوال از مفهوم عدالت یا سوال از طریق عدالت، در دوران بین این دوتا از کدام اولویت با چیه؟ با توجه به اون جهتی که عرض کردیم نمیتونیم ادعا کنیم مسئله عدالت مفروغ عن بوده و اینا دارن سوال از طریق کشف عدالت میکنن. لذا به واسطه این پنج قرینه ما تا اینجا رسیدیم به این که سوال راوی سوال از چیه؟ مفهوم عدالت. اینجا یه انقلت مهمی ممکنه به نظر بیاد. خب ما پذیرفتیم که سوال از مفهوم عدالته، سلمنا، این قرائن شما همه ثابت کرد که سوال راوی از مفهوم عدالت. اما یک مشکلی اینجا هست و اون این که چرا امام علیه السلام در پاسخ طبق گفته شما هم حقیقت عدالت رو بیان کرده و هم طریق رسیدن به عدالت، چون و دلالت علی ذلک کله به اعتراف مستدل صریح در بیان طریق سوال. اگر سوال از حقیقت عدالته، خود چرا امام این همه تفصیل دادن حقیقت عدالت رو میگفتن و تمام میشد؟ چرا دیگه طرق عدالت رو گفتن؟ خب این قول واقعش اینه که اشکال نیست. شما این همه روایات رو نگاه کنید، یه سوالی شده، بهانه‌ای شده برای اینکه امام معارف را برای مردم بیان کنند. خب اینجا امام تفضل کردن علاوه بر بیان حقیقت عدالت، طرق شناخت عدالت رو هم ذکر کردن. این چه اشکالی داره؟ این لطمه‌ای به استدلال به روایت بله نمیزه. تا اینجا تازه ثابت شده سوال راوی سوال از مفهوم عدالت. خب حالا سوال از مفهوم عدالت باشه، این چه ربطی به مدعا داره؟ مدعا چیه؟ عدالت عبارت از ملکه نفسانیه است. لقائل ان یقول، خب سوال از مفهوم عدالته، خب باش تو جواب هم چیزایی ذکر شده که از جنس ملکه نیست. طبق این احتمال پس عدالت میشه از اوصاف افعال خارجی. پس ما باید یک گام دیگر برداریم تا مطلوب ثابت بشه. اون گام چیه؟ اینکه از این روایت استفاده کنیم عدالت عبارت است از ملکه نفسانی. این نکته مهمی است. که حالا چون چهارشنبه است ما یه روایتی هم باید بخونیم، یه روایت هم بخونیم و بعد شما باز در من که گفتم این روایت ها رو ورقه های چیز رو داشته باشید، روایت رو توش دقت کنید، ببینید با دقت در روایات سعی کنید فقه الحدیثتون قوی بشه، فهم رواییتون قوی بشه. خب حالا ما قرائنی رو باید ذکر کنیم که عدالت عبارت از ملکه نفسانی، یعنی سوال کرده راوی از مفهوم عدالت، امام هم جواب دادن این ملکات نفسانی عدالته. یعنی یه مشکل باز مهمی اینجا وجود داره، وسط عبارات امام یه جمله فرموده که اون دیگه قطعا از ملکات نیست، اون مانع رو چجوری باید حل بکنیم؟ خب اجتناب الکبائر، خب این همون حرف مرحوم آقای خوییه. مرحوم آقای خویی فرمودن اجتناب عن المعاصی و اتیان الواجب. خب اون تو اون عبارات امام اینم فرمودن. ما باید از فقراتی از روایت استفاده کنیم که عدالت عبارت است از ملکه نفسانی، و بعضی جمله ها رو که میتونه مانع استدلال باشه اونها رو هم باید توجیه کنیم. لذا حالا ما هنوز با این روایت کار داریم. اما امروز چهارشنبه است، وقتم باز طبق معمول دوستان از چند دقیقه قبل اشاره کردن امروز چهارشنبه است روایت باید بخونیم، اما نمیشه وسط مطلب گاهی رها کرد. یه روایتی از امام صادق علیه السلام میفرماید الشیعت و سلاس محبون واد وادون تشدید داره فهوه مننا و متزینون بنا و نحنو زینون لمن تزین بنا و مستعکلون بنا الناس و من استعکله افتقره. خصال صفحه 3 حدیث 61. شیعه ما سه دستن، پیروان ما سه دستن. یک دسته اهل محبت و مودت به ما هستن، محب به ما هستن، یعنی قلبن ما را دوست دارن و مودت به ما دارن. خب این محبت و مودت واقعی خب آثاری داره، تبعیت میاره، پیروی میاره، این که انسان اعمالش، رفتارش رنگ و بوی اهل بیت پیدا بکنه. دسته دوم کسانی هستن که متزینون بنا، اسم ماروشونه، اما خیلی محب و واد نیستن، اسمن شیعن، رسمن شیعه نیستن. خب در همین حدی که تزین به ما پیدا میکنن ما هم زینت برای اونها هستیم، اما دیگه از ما نیستن، اونها به ما زینت کردند خودشون را، ما هم در این حدی که اونها خواستند زینت اونها بودیم و هستیم. نام ما و علم ما و تابلوی ما بالاتر اینا هست، اما منا نیستن. قسم سوم و مستعکلون بنا الناس، اونایی که با ما و به بهانه ما نون میخورن از مردم، ارتزاق میکنن، یعنی اون رو یه وسیلهی برای دنیای خودشون قرار دادن. کسی که ما را وسیله دنیای خودش قرار بدهد افتقر است، نمیتونن استیکال داشته باشن، نمیتونن بخورن، همیشه نیازمند و فقیرن. این خیلی مهمه واقعا. حالا این اناس در این روایت چه بسا مثلا اشاره به مخالفین و عامه داشته باشه، یعنی کسانی با ما در برابر مخالفین اینجوری عمل میکنن، استیکال میکنن از ما برای اینکه اونها رو، یا نه ممکنه عامه مردم باشه، نه خصوص، یعنی همه مردم، نه عامه و اهل سنت. ولی این خیلی مهمه، اگر ما میخوایم شیعه اهل بیت باشیم باید ببینیم از قسم اولیم یا قسم دوم، هر سه قسم شیعه نا ببینید، میگه از شیعه تو سلاس قسم سوم هم شیعه، عنوان شیعه دارن، ازشون بپرسن میگن ما شیعه هستیم. اما اونی که مودت و محبت واقعی داره، که عملش، رفتارش، اخلاقش، عقیدش، همه چیش باعث زینت اهل بیته، امام صادق علیه السلام میفرماید جوری عمل کنید که وقتی را میروید بگن هادا جعفریون، با افتخار مردم بگن این آدمی که اینجور صاحب فضائل و ملکات و به هر حال یعنی این جعفریه، یعنی اینقدر مورد توجه قرار بگیره. خب این قسم اول. قسم دوم اینی که حالا اسم زینتی دارن اما در این حال باز دنبال ارتزاق از کنار ما نیستن. قسم سوم که اینها حضرت اثر وضعی این کار رو میفرماید. ببینید واقعا خیلی مهمه که انسان نگاهش به شیعه و اهل بیت، نگاهش به اهل بیت چه نگاهی باشه. کما اینکه بعضی از اهل سنت هم راجع به قرآن اینجوری هست، بعد از رحلت پیامبر تمسک به قرآن فکر نکنید کم بود، اینقدر حافظ قرآن تربیت شد، اینقدر قرآن رواج پیدا کرد، در هر کوی و برزن و خانه‌ای قرآن و صدای قرآن و صوت قرآن بلند بود. اما قرآن ناطق دهانش بسته بود، قرآن بود، صورت قرآن بود، صوت قرآن همه جا میپیچید، جبه بود که بعد از رحلت پیغمبر علم کفر بر بلند کنن، که صوت قرآن همه جا میپیچید و حاکم بود و همه خوشحال از این که قرآن کتاب پیامبر و کتاب خداوند محجور نیست، متروک نیست، در دسترس همه دارن ترویجش میکنن. اما اون قرآن نبود، قرآن ناطق خانه‌نشین بود. ما شیعه هم سرنوشت اون گاهی اینجوریست، پیروی از اهل بیت این نیست که فقط تبلیغات کنیم، علم و بیرق و سر و صدا برپا کنیم، در عین اینکه میتونیم اینها رو در اوج خودش داشته باشیم، اما ممکنه خدای نکرده از کسانی باشیم که استیکال از اهل بیت داریم. و من استعجل استقر، هر کسی حالا ممکنه بگذره این ایام، مثلا آدم حالا یه چند سباهی از اهل بیت این استفاده ها رو بکنه، ولی این نیاز کسی را برطرف نمی کنه. این ارتزاقی است که به حال مرتزق نافع نیست، همیشه نیازمند باقی میمانه. الحمدلله.